بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 صفحه 15 یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیثه و واحدون الا شیئا واحدا بالعدد. بحثمون در قاعده الواحده که بر اعتبارش استدلال کردیم. قبل از ورود در شرح متن من مطلبی رو میخوام عرض کنم که شاید در ابتدای این فصل باید گفته میشد. من در ابتدای فصل به بعضی مطالب اشاره کردم ولی کاملش نکردم. با صحبتهایی که شد فکر کردم که خوبه که این مطالب جدید را اضافه کنم و اون مطالب رو قبلی اکتفا نکنم. توضیح دادم که این قاعده با روایت چه حکمی چه نسبتی داره و معلوم شد که با روایت در یک زمینه مشترکه و در یک قسمت مختلفه و اشاره کردم که متکلمین این قاعده را قبول ندارن ولی فلاسفه قبول داره. در بین فلاسفه فخر است که قبول نداره. این هم مطالبی که افته شد. اما یه مطلب باقی مونده که اون مطلب رو من به طور اختصار وارد میشم و فکر میکنم که طرحشم لازمه. متوجه به اون چه که گفته میشه که من میشنوم فکر میکنم طرح این مسئله لازم باشه ولو از متن شهر تقریبا بیرون. اون مطلب اینه که آیا ما در باب علیت بین علت و معلول مسانخت رو باید لازم بدونیم یا اینکه مسانختی بین علت و معلول نیست؟ آیا علت باید با معلول سنخیت داشته باشه یا نه؟ بعضی هم معتقدن که سنخیت بین علت و معلول معتبر، بعضی هم سنخیت رو معتبر نکردن. ما اگر به آنچه که دوروبرمون وجود داره یعنی موجودات طبیعی توجه کنیم، بلوجدان میابیم که سنخیت بین علت و معلول هست. در موجودات مادی که در اطراف ما هستن شکی نداریم که سنخیت موجوده. یعنی آتش هست که حرارت تولید میکنه، آتش رطوبت تولید نمیکنه چون مسانخ با رطوبت نیست. آب هم که دارای رطوبته رطوبت تولید میکنه، هیچ وقت حرارت یا خشکی تولید نمیکنه چون مسانخت نداره. ما خودمون یافتیم که هر علتی آن چرا که داره به معلول میده، غیر از این ندیدیم. حالا اگر همین تجربه ای رو که داریم بخوام دلیل بر اعتبار سنخیت قرار بدیم، اگر این تجربه مون رو بخوام دلیل اعتبار سنخیت قرار بدیم، باید بگوییم که در این عالم ماده سنخیت معتبره. دیگه نباید تجاوز کنیم به عوالم دیگر و این حکم رو در عوالم دیگر نباید اجرا کنیم، بلکه فقط باید اختصاصش بدیم به اینجا. زیرا که استقرار چنانچه در جای خودش گفته شده و شیخ در برهان شفابش تصریح میکنه، استقرار محدود است به اونجایی که تجربه شده، یا تجربه بفرمایید تجربه محدود است به اونجایی که تجربه شده. یعنی اگر ما در یه حالت خاصی چیزی رو تجربه کردیم و نتیجه گرفتیم، نباید این تجربه رو در غیر اون حالت خاصم بپذیریم، بلکه تجربه باید مخصوص شود به همون حالت خاص. اگر چه تجربه هم به کلیه، ولی کلیتش باید محدود بشه. مثال میزنن به سقمونی ها که مسهل صفراه و در بلاد حاره و معتدله تجربه شده و دیدیم که صفراه رو تسهیل و رقیق میکنه. نمیتونیم بگیم همه جای زمین سقمونی ها مسهل صفراه، چون تو بلاد سختی که ما تجربه نشد، اتفاقا تجربه شدن گفتن اونجا مسهل سختان هست. پس تجربه مخصوص شده به بلاد متدلم حاره، بنابراین باید این چنین بگویی هر سخمونیایی که در بلاد حاره و متدله مورد استفاده قرار بگیرد صفرای بدن رو ترکیب میکنه، تسهیل میکنه، اونجا باید کنه. باید قید زد درسته به صورت کلیه داریم قضیه رو بیان میکنه، ولی نه کلیه مطلق که بگیم هر جا سغمونی ها مورد استفاده قرار گرفت تسهیل صفرا میکنه، به طور مطلق نباید بگیم، باید اختصاص بدیم. منتها اختصاصی که قضیه رو از کلیت نندازه، بگیم در بلاد حاره و در بلاد معتدله حکم کلی داریم که سغمونی ها در همه جا این چنین عملی میکنه. پس اگر تجربه‌مون در یه موطن خاصی انجام گرفت، باید این تجربه رو به صورت یک قضیه کلیه ولی مقید به همون موطن بیان کرد. حق نداریم قضیه رو کلی تر از اون موطنی بکنیم که درش تجربه کردیم. البته گاهی ما تجربه هامون مقید به یه چیزهایی هست ولی میگیم اون چیزها دخالت ندارن، مثلا تو این اتاق تجربه کردیم یا تو اون اتاق تجربه کردیم، این دیگه دخالتی نداره، اینا رو قید نمیاریم. اون قیودی که احتمال دخالتشون یا یقین به دخالتشون داریم اون قیوده میاریم. خب حالا که یه همچین قاعدهی در باره تجربه داریم، اگر ما با تجربه اعتبار صنفیت رو به دست آوردیم، چون تجربه‌مون در جهان ماده بوده باید صنفیت رو هم اختصاص بدیم، اعتبار صنفیت رو باید اختصاص بدیم به جهان ماده، دیگه نمیتونیم در عالم اله بگیم صنفیت مطلقه. موجودات عالم ماده اگه میخوان تأثیر بذارن در معلولشون باید صنفیت با معلول داشته باشن، صنفیت با اون اثری که میخوان بگذارن باید داشته باشن، و دیگه در عالم اعلان لازم نیست صنفیت. خدا بلا مسانخه با هیچ خلقی نیست، خلقهایی رو که مسانخت با هیچ کدوم نداره خلقشون. اما در صورتی که ما اعتبار صنفیت رو نه از طریق تجربه بلکه از طریق عقل به دست آورده باشیم، این دیگه منحصر به موطن خاصی نمیشه، چون عقل حکمش کلیست، دیگه این حکم اختصاص به عالم ماده پیدا نمی کنه، در عالم اله هم جاری میشه. وقت میتونیم بگیم که در خداوند هم که داره موجودات رو خلق میکنه مسانخت با موجودات لازمه. اون وقت باید بحثون در باره مسانختشون ببینیم مسانخت چیست. صدرا میگه مسانخت در اصل وجوده، خداوند وجود فاز میکنه، چون جر به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت. خدا وجود فاز میکنه و خودش هم صرف الوجوده، پس در وجودی که فاز میکنه مسانخت با همه معلومه، صنفیت رو ایشون اینطوری درست میکنه، نه در مفهوم وجود، در واقع وجود. خداوند در واقع وجود، او صاحب وجود است، من صاحب وجودی، وجود ها مصنف هست، منتها مرتبه شون فرق میکنه و الا حقیقت یکی است.
اشتراکی معنی وجود آقایستاد بخاطر همونه که در اصلی وجود شدید، اگر نه اشتراک معنی
بله، حالا اشتراک معنی از کجا به وجود میاد؟ آیا اشتراک معنی مفهوم به خاطر این که حقیقت وجود یه چیز، اون دیگه بحث بیرونی است، ما اون کار نداریم. ما الان بحثمون در اینه که خداوند باید اگر اعتبار صنفیت از طریق عقل باشد، خداوندم باید مسانخ باشه با معلوم. وقت مسانخت رو چطوری توجیه میکنیم؟ بنابر قول صدر رو میگیم مسانخت در وجود، بنابر قول مرشاد رو میگن وجودات متباینی چی؟ میگه مسانخت چطوری درست میشه؟ خیلی مشکل میشه مسانخت بین خدا و خلق، خیلی مشکل میشه اگر ما وجودات متباین بدیم.
همین آیات و قرآن که ما میخونیم خلاف این خدایی فلسفه درست کنه. الان اینجوری تصوری که ما دادن یه خدایی دست پا بسته است، اگه خلق هم میکنه مقتضای ذاتشه، جواد هم مقتضای ذاتشه، باید این کار رو ما اشکالی که متکلم میکردیم میگفتیم اگه بخواد اراده و شوق و غیری به اون بده لازمه که خدا مقتضای دیگران میشه. الان همین خدایی که خلق بکنه احتیاط به این قول پیدا کرد، یعنی اون اشکال جواب داده نشد خدا را که اراده بخواد بکنه محتاج به غیر میشه، غیر و شوق ایجاد کنه در او، اینجا مردم همین خدایی که بخواد خلق بکنه محتاج به این عبور میشه.
شما ظاهرن جسارت نباشه، ظاهرن شبها میگید پیش یه آقایی که من هم میدونم چیه مطالب من اونجا تر میکنید، اونم شما رو پر میکنید پسر جا. انصافا
درست
نیست، درست نیست، درست نیست.
اما آی سیدان تو چیز بعد هرچه ایشان زور میزدن رد هم نمیدنید فلسفه را سیدان هم که میکرد با خود فلسفه ایست بودن میکرد برای باید
مثلا دلیل عقلی برای اتقار کردن یا نکردن
الان که نتوزی میگم مختصر مقابل شد برای مرز باشم جواب شما را مرز میکنم. شما یه تیکه از قدرت، از بس قدرت یه تیکه از بس فیض میگید، از همه مخلط مخلوط میکنید، من نمیدونم کدوم رو به جواب بدم، باید اشکالای شما رو تحلیل کنم، جدا جداش کنم به جواب. الان شما بحث شما یه
این خدا رو من تصور نمیکنم.
ما هیچ خدا رو تصور ما اصلا نمیتونیم خدا رو تصور کنیم. پس شما رسیدیم به اون چیزی که ما از اول میگفتیم، فلاسفه میگن خدا نمیشه تصور کرد. شما رسیدیم به اینکه نمیشه.
نه، این از
صفاتشون نمیشه تصور کرد. صفات فعل یعنی چی؟ این باز هی گفته میشه صفات فعل. صفات فعل یعنی خود فعل. صفات فعل یعنی خود فعل. این تیکه رو دقت کنید، این که فعل توی کلمات صد را داره، این صفت فعل یعنی خود فعله. یعنی این اراده در مقام فعل یعنی خود من و شما، علم در مقام فعل یعنی وجود من و شما. این اشتباه نشه، این اصلا رفتی به خدا ندید. فکر میکنید یه صفتیست که تعلق به خدا داره مثل صفت ذات که کماله، اینم کماله. نه، صفتی در مقام فعل یعنی خود فعل، و خود فعل حادث زائل قابل تصور همه چیز. رفتی به خدا رو بیان میکنه، رفتش اینه که فعل خداست. صفت فعل معنیش اینه، وقتی کلمه فعل پشتش میاد باید میدونی یعنی چی دیگه، این حالت صفتی بهش نمیدیم. این یادتون باشه همه چی.
اگر تصور کردم یه هم حسن اون صفت فعل به اعتبار ماهیت چه، نه در به اعتبار حقیقت و همشایی و وجودش. وجودش دست نیافتنیه، مثلا فهمیدنی نیه، یافتنیه.
باشه حالا در اصف این حواشی هم البته برای تفریح بد نیست، ولی خب به درد حل مطلبی نمیخوره. اما آیا این دلیلی که اقامه کردن بر اعتبار صنفیت دلیل تجربی است که منحصر شود در همین عالم ماده، یا دلیل عقلی است که از عالم ماده هم خارج شود و تمام عوالم رو شامل بشه؟ دلیلی که ملاحظه میکنید دو تاست. یکی وداحته، که بدیهی است ملاحظه کنید هر چی می‌بینید، این در واقع همون اجزاء تجربه است که نمی‌تونیم یک دلیل عام قرارش بدیم. گاهی هم این چنین دلیل می‌گیرن و الا به صورت قیاس استثنایی، و الا یستره کل شیء من کل شیء. اگر صنفیت نباشه هر شیء باید از هر شیء ساده شود و هر شیء باید مصدر هر شیء بشه، و چون صنفیت هست انضباط برقرار. این باید از این صادر شود و اون باید مستر میشه. اینم توجه میکنید، اینم یه نوع به تجربه میکنید، اینم نمیشیم در داخلی قرارش بدیم، چون مراد از شیعی که داریم شیعی های اینجاست که ما داریم میبینیم در مورد خدا همیز اول کلام میشه یه از تو رو اینها کل بشه، وقتی که سنخیت نباشه یه از تو رو اینها کل بشه.
خود
از استثناء ناشه مصالحت و این اعتماد نیست، یعنی از تجربه ناشه نه از مصالحت، از تجربه‌ای که ما با اون تجربه مصالحت دیدیم، چون مصالحت رو دیدیم فهمیدیم که همه جا مصالحت هست و الا اگه مصالحت نباشه که خب ما اینطور نمیدیدیم، نظمی نمیدیدیم، میدیدیم که هر چیزی از هر چیز ساده میشه و هر چیزی مثل هر چیز میشه.
همین نتیجه که ما میگیم الا یستر و کل بشر این هم کل بشر، این خودش ناشه از نظمی هستش که حالا برخلاف اون
نظمی که تو این عالمه، نظمی که تو این عالمه، شاید نظم عالم دیگه جور دیگه باشه، اونم بی انضباطی نیست، ولی نظمش این که باشد که بتواند هر چیزی رو ایجاد کنه.
خواهم ارسنام که اگر مصالحتی نبود این وقت ما این ریاست این استثناء هم نتیجه نمیگرفتیم، یعنی نمیدونید
مصالحت تو این عالم، مصالحت تو این عالم،
حتی تو همین عالم،
ولی در بیرون این عالم چی؟ در بیرون این عالم چی؟ این دلیل شما الان میفهموند که در این عالم مصالحت هست و الا اگر مصالحت نبود لازم بود هر چیزی از هر چیز ساده شد. این تو این عالم درسته، ولی تو عالم دیگه این دلیل شما کافیه؟ خیلی روشن نیست.
خود این استثناء ناشی از پیش فرض مصالحت نیست؟
چرا دیگه استثناء معنیش همینه، همه
همه
قیاس های استثنایی همینه، یه پیش فرض میکنیم، اون پیش فرض رو باطل میکنیم، مقدم قیاس هر بخاره، مقدم قیاس خارج. اگر مصالحه میگیم مصالحت هست، بعد قیاس که میخوام تشکیل بدیم میگیم اگر مصالحت نباشد، مقدم قیاس همیشه خلاف اون پیش فرض شما داریم. در هر قیاس استثنایی همین باشه که شما یه چیزی رو فرض میکنید قبول میکنید، بعد قیاس استثنایی میارید میگید اگر این نباشد این طوری حاصل لازم میآید، پس این هست در همه جهانه. اگر مصالحت نباشد یلزم که یست کلشه علم کلشه و تاری باطلان، فالمقدم که مصالحت نبودنه باطله، پس مصالحت
هست. خود همین که اگر نباشد لازم می آید، این خودش نوعی مصالحته. شما می خواهیم با مصالحت مصالحت را رد بکنیم، این شما خواهد با ذهن خالی بیاییم به سراغ
که بحث علت و معلول نیست، که بحث علت و معلول نیست، مگر اینکه شما
علت
در مقام اثبات، علت در مقام اثبات میخواد بگید قیاس من علت برای نتیجه است، اینو میخواد بفرمایید، و الا من قیاسم که مصالحت علت و معلول رو اخذ نکردم، گفتم اگر مصالحت بین علت و معلول نباشد، علت و معلول ما در اینجا نداریم مگر اینکه علت و معلول مقام اثبات بفرمایید، اگر مصالحت در خارج نباشد، در خارج یست رو کلشه این کلشه توجه میکنم، هیچ ایرادی نداره، دلیل اون دلیل خوبیه، دلیل بسیار کاملیه، همون بداهتش درسته، همین دلیلش درسته، ما در دلیل خطیه نداریم، ما فقط میخوام بگیم که این دلیل همون تجربه است، فوق تجربه ازش در نمیاد، بنابراین نمیتونیم این سلخیت رو تعمیم بدیم ببریم تو عالم اله بعدم تشکی کنم بعدم صد رو بیاد جواب بدیم، چون اینجا ها نمیرسه سلخیت. اگر تجربی باشد، تجربه همونطور که شیخ در برهان شفا میگه محدود به موضع تجربه و موتر تجربه است، سرایت نمی کنه به جایی دیگه، اینو همه قبول دارن، حالا شیخ گفته ولی خب قرآنی هم قبول دارن که تجربه تا محدود میشه به همون موتر تجربه و قیودی که در تجربه به دست آمده باید به اون قضیه تجربی زمینه بشه و اون قضیه اگرچه کلی سالی از کلیت خیلی وسیع بیافت
دلیل
یا بشه خود دلیل تجربه قیده در بشه قیده قضیه دلیل قیده قضیه، ما یه قضیه تجربی که الغا میکنیم این قضیه کلی الغا میشه، منتها باید قیودی که در تجربه به دست آمده به این قضیه زمینه بشه، قیودی که معتبرم دارم هست کردم این اتاق و اون اتاق تجربه کنیم فرقی نمی کنه، اینا قیود بیعتبار هم اونا رو زمینه نمی کنه، قیودی که متبرم با زمین بشه، یه همچین خضیهی به صورت قضیه تجربی در میاد. بعد شما این قضیه تجربی رو مقدمه یک قیاس برهان قرار میدید. الان بسطر قیاس نیست، بسطر اینه که این قضیه تجربی رو چطوری الغایش کنیم و چطوری اظهارش کنیم.
مثلا کلیت یک فرمولی تجربی و خود تجربه یا با حکم عقل
کلیت؟
مثلا
تجربی رو که خاطر به عنوان
کلی
مطرح
بکنه، کلیتش رو با خود تجربه
ایست خواهد کنه
یا
با
حکم
نقل نیست
کلیتش
اصلا خاضیه تجربی کلی هست. شما
باید قیدش بزنید. خود تجربه همیشه جزئیه.
خود
تجربه
هم استفاده نافذ خواهد. بله، اونجور که حالا
اونجا
دارو از عقل استفاده. از عقل استفاده میکنه. بلاخره قضیتون تجربیه. قضیه تجربی است که در درست شما در این موطن خاص تجربه کردین، چند بار تجربه کردید، بعد با کمک عقلتون حکم کلی بیان کردید، ولی چون موطن تجربتون موطن خاصه باید قید بیارید. ببینید ما الان بحثت برهان شفا نداریم، حرف برهان شفا رو تلقی به قبول میکنیم. شما اگه اشکال دارید باید اونجا حل بشه، چون اگه من بخوام توی این بحث بمونم به اون نتیجه که میخوام بگیرم نمیشه.
یک چیز میگم
این اجازه بدیم صورت اصل موضوع بپذیریم راست.
یک چیز وقت افاده مثلا قانون عقلی رو میگونه که ذاتیت و کلیت دوام و ضرورت داشته باشه. ذاتی باشه، کلی باشه، دائمی باشه، ضروری باشه.
ببینید برهان تناقض چند اجتماعی نقیزه این باطله در همه جا باطله. حق گفته. اما این که صنفیت معتبر است ما نمیتونیم بگیم همه جا
صنفیت هم حکم عقل یعنی علیت معلولیت. صنفیت ما مساوی بگیم با علیت معلولیت.
صنفیت مساوی با علیت معلولیت نیست، شرط از هر جا صنفیت هست علیت معلولیت هست.
علیت هست
صنفیت. خب پس مساوی نیستم بگیم. از یه طرف هست صنفیت باشه علیت نیست، از یه طرف هجا ایجاد باشه سنفیت هست، پس مساوی نیست. شما دارید گرده مساوات بکنم.
از باشه
مثلا در ایدیت ما مثلا سنفیت میخواییم کنم. در کجا سنفیت میخواییم؟ چون این آلان یه همه چه؟
اول کلمان
رو
مقابل کنم.
نه همین
حکمی کلیه. حالا در اصل ما دعوا سلیم نداریم. اگر عقلیه کلیه، اگر تجربیه کلی نیست.
غیر از دوستانی دلیلی نیومده.
همین چیز هم دلیلی هم باشه رسیگه باشه. پس توجه کنید اگر هر چیزی تجربی باشد طبق قانون باید به موطن تجربه اختصاص داده شود. اگر عقلی باشد اختصاص به جایی نداره، حکم هم کلی همه جا کلیست، تجربه هم کلیست، منتها کلی مربوط به خودشه. عقل هم کلیت تجربه رو درست میکنه، ولی کلی مقید به این قید رو مقید به این قید. ما در خود عقلیات هم گاهی قید رو میاریم، از اول حکم عقلی رو مقید میکنیم. گاهی این کار در خود حکم عقلی هم انجام میشه، خیلی مطلب قریب واقعی، خیلی مطلب بعید از ذهن عرض نمی کنم. که حالا یه چیزی رو میخوام قید بزنیم شما ممانعت میکنید، در خود قضای عقلی هم موقعی کاری قید میزنیم و در اینها کلی میریم. یعنی موضوع رو مقید میکنیم، حکم کلی رو بر چنین موضوع، حکم رو بر چنین موضوعی کلن بار میکنیم، نه بر هر موضوعی، بر این موضوع مقید. این میشه کلی که از اول مقدم شد. در تجربه هم همین
شد. پس میشه مقدمه
چی میشه مقدمه؟
اوکی تجربه میشه مقدمه
یا مقدمه؟ بله تجربه احساسی، نه همه مقدمه هم شد. بخشه
از خانه مرسی شد فاقدشه نمیتونه باشه؟
این خانوم توی موتی شی فاقد شی نمیتونه باشه. این الان توضیح میدم اجازه بدید همین مطلب تمام شد. خیلی مطلب در پیش داریم، اگه بخوام اینجا اشکال کنیم دیگه به اون آخرش نمیرسیم. موتی شی فاقد شی نمیشه، اینو در بین کلماتون توضیح میدم. خب پس صنفیت رو توجه کردید که ما معتبر میدونیم، حرف تمام میگه، منتها یقینا تو این عالم معتبر، تو عوالم دیگر معتبر است یا نه نفی نمی‌کنه. باید دنبال دلیل بگردیم. اگر دلیلامون در این عالم تنظیم شدن و کشش عوالم دیگر رو ندارن، ما بنابراین حسرشون میکنیم به همین عالم. مگه یه دلیل یه پیدا کن.
همه
الان درباره این که سلفیت معتبر است یا معتبر نیست بحثی چندان نداریم. از کدام مطلب تمام شد. اگر ما قوانینی رو که در باب استقرا و تجربه گفتن بپذیریم و قبول کنیم که ما دلیل عقلی نداریم برای سنخی، برای اعتبار سنخیت، باید اعتبار سنخیت رو منحصر کنیم به همین عالم خودم و دیگه دنبال اعتبار سنخیت در باره خدا نگرد و خیلی مشکلات حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه. دیگه بحث نمی کنیم این جسم چجوری از خدا صادر شد. خدا که جسم نیست چطور مستر جسم شد؟ خدا که حرارت نداره این حرارت از کجا آمد؟ خالق همه چی خداست. خدا با این همه موجودات که مسانخت نداره چطور این رو آفرید؟ دیگه اصلا مسانخت اونجا اعتبار نمی کنه. اگر تونستیم این بیان رو تمام کنیم، عرض می کنم من اشاره می کنم که مطلب رو که دارم میگم فقط طرح مطلب می کنم، اما اینکه حالا بخوام به نتیجه مطلوب برسیم یه تجربه تفاوت وسیعی داره که ببینیم برهان رو میتونیم عقلیش کنیم، یعنی مطلب کلی عقلی داریم یا کلی تجربی داریم. اگر چه کلی تجربه با استفاده از عقله، ولی اون حکم خاصی و اون شرط خاصی که هست دادن داره. مسانخت در این عالم واضحه، احتیاج به اثبات هم نداره. در اون عالم رد نکردن ولی دنبال دلیلی. اگر دلیل داشتیم مسانخت در اون عالم قبول میکنیم، ولی نه، ولی نه یعنی رد نمیکنیم. همین هم
آخه یک چیز از اون در مدار در این عالم شما دنبال علیت معلیت نگردین، اینجا مایدات علت حقیقی نیه. در اینجا مثلا در واقع کسی اینا معتیه وجود نیه، اینا مجرور اون چیز هستی قابلی وجود هست، قابلی کمالی هست.
الان در وجود بس نکنیم، در واقع چیزهای آتش علت حرارت یا ماید حرارت، آتش علت حرارت دیگه، این پذیرفتیم. ماید حرارت که نیست. نسبت به وجود بله همه چی مؤدب، چون علت وجود خداست. اونم همه نمیگن، اونم همه نمیگن. کسانی که میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، اونا میگن که البته حرف بدی هم نیست. میخوام بیام اکواتی بیم، میخوام بیام همه قاعده بیم مطلب میشن. حالا در وجود کار نداشته باشین، در بقیه چیزا بگید اصلا در وجود ما تو این عالم علتی نداریم، اما در بقیه چیزا که داریم. حرارت یه معلوله، علتش چیه؟ اشری فکر کنیم میگه خداست، اشری فکر کنیم میگه خداست، غیر اشری فکر کنیم میگه آتش.
مفهوم حرارت، حرارت ساده یا وجود خارجیش حرارت. این
من از شما تقاضا کردم خیلی بحث نکنید در زمین، اگه میخواد این بحث رو ادامه بدیم من تا آخر تا همی بحث بدیم دیگه وارد بحث دیگه نشم، اما اگه میخواد وارد بحث دیگه هم بشیم که این بحث خودمون نتیجه بگیم بزنیم این تموم بشه، این به عنوان اصل موضوع بپذیریم. چون قرار بر این شد که ما از کلام ابن سینا استنداد کردیم، قرار بر این شد قبولش کنیم. حالا اگر اشکالی دارید اونجا باید وارد کنیم. اینجا من به من اصل موضوع دارم مطلب میگم و نفی سنخیت هم نمی کنم که شما نگران میشه، میگم نمی دونیم اونجا چه وضعیست. شما اگر می دونید بیان کنید، اگر می دونید خدا چه جور با خلق کرده بیان کنید.
خدا وجود خلق کرده
از کجا میاد؟
مثلا کسرت،
از کجا میاد؟ اگر من میخوام بشه خودتون حرف بزنم میگم از کجا میاد؟
این
وجدان
مثلا آدم
واقعا میبینه، مثلا چطوری میبینی؟ خدا خودش میگه وقتی من خلق شدم شما رو شاهد نگرفتم، شما چطوری دیدی؟
نه یه چیز
مثلا وجودی ما دو بخش داره،
بخش
ملکوتی داره، بخش
مثلا
فیزیکی و مادی داره، ناسوتی داره. خب اون حقیقت
ما که
روح ما
یا به نظر شما این مثلا وجوده یا ماهیت؟
من میگم ماهیت. چی میتونی ثابت کنی وجودی؟
اگر
ماهیت
که مثلا
سینخیت
به این علت
نیست حالا من همین میگیره هم بزنم
نه و سینخیت نباید به هم بخوره یک چیزی از فعیلیت شما چی دوری نیست که دارم میداشت از فعیلیت آیا بسرت با این حقیقت و حقالیت داده شده این سرمایه ما یا اگر دلیل بیاره برای چی شد این دو دسته داره برای مثلا سینخیت هم یک چیزی فیلی و چیزی و اون نقلی و دیگیه ما نمیتونیم این رو استدلال بکنم، استدلال ندار نیه. اگه استدلال بکنم یاد اصلا تو باید دوره پر اصلیلیت شما باشه اثبات نیم
اصلیلیت
اصلیلیت
اصلیلیت بدهی بدهی عقلی هم
هست سنخیت هم اشکونات اصلیلیت در این هم بدهی
از کجا میگه اشکونات؟ اولی خرم
که اصلی نیست که این بحثه
مگه نبتی شرط
در اینجا در اینجا
نمیگم کلیه دیگه
از کلی به جهت در عالم از میکنم در عالم اعلام شما چطوری
که اجازه بود رفت محاله تفره محاله این نیت حتما هست. حالا یا حد نازو کشم بکنی بودون متشهر متشهر این نیت هست خلاصه. حالا عرفانی بحث بکنی همونطور سینخیت اما شعونات از این نیت هست. نمیتونم مثلا
از کجا
ارتباط بین خالق و مخلوق شما
این از کجا شعونه
یک جور
میشه دیگر اثبات بشه
شما مثلا آقای صادقی این رسوم های اصالت ماهوری این گرفتاری ها درست کرده این تایی ذهن شما به جورای مثلا خدمت این هست من حضری برای ماهیت بشاره خواهیلی اون اشمولیه اون روی کل وجود میچرخه و مثلا همی که در روی اون در قیامت کبرا کسرات و مشکن وحدت هست که خدا به تمام چیز ظهور بونه برای مثلا تمام حقیقت ها برای تمام هستی امکانی معناش همینه کسرات ها این در دیدی ما اعتمال یاد نشستیم از سو از درکه ای اون چیز رسمانی ها چند رنگ رو میبینیم هر قسمت رو یه رنگ میبینیم اما در واقع یه حقیقت یه تجلیه دیم شعنیت ما همونطور که اصلیت بدهی هست سیمخیت بدهی هست شعونات اصلیت ما به این صدا نمیتونیم با یه حقیقت و حقانیت داده شده مگه این صدا بکنیم یا دو قسمت سوره یا این صدا تنوع با اون فطرت اجرا میتونیم
در اصلیت قبول در صدیت
یه من شعونات میشه
باید ثابت شده
نه مثلا سینخیت شما از شعنی از
دیگه
شما یه کلاس دیگه
نزاریم خب حالا شما ادعا میکنید که سنخیت موجود ما رد نشدید ما گفتیم اونی که یقین بهش دارین سنخیت بین علت و معلول تو این عالم موجود اینو یقین دارید شما در جای دیگه ادعا میکنید ما نفی نشدیم اگر نفی کردیم بعد بر علیه ما استدلال این مثلا تمام شد بحثش تمام شد میشه بعد واقعی بحث دیگه میخوام بشم که اونم تطنه همی صفیه هست متکلمی سعی دارن که در وجود مخلوقات کلمه خلق رو بکار ببرن در وجود کسرات کلمه خلق رو بکار ببرن بگن این کسراتی که در جهان هست با خلق الهی پدید آمده فلاسفه کلمه خلق رو بکار نمیبرن کلمه صدور رو بکار میبرن میگن این کسرات از خدا صادر شده عرفا کلمه تجلی بکار میبرن این کسرات از خدا ظاهر شده نه خلق میگن نه صدور میگن تجلی میگن این سه تا کلمه رو رسیدگی میکنیم ببینیم که با هم فرق دارن یا ندارن و فرقشون اگه دارن در چیه ما فقط الان به بحث صنفیت کار داریم به چیزهای دیگه نمیپردازیم ممکنه بین خلق و صدور و تجلی تفاوت‌های مختلف یا اشتراک‌های مختلف باشه ما به اون تفاوت کار نداریم در بحث سنخیت این سه تا کلمه با هم تفاوت دارن یا ندارن اینو میخوام بحث کنم در خلق سنخیت لازم نیست در خلق سنخیت لازم نیست چون خلق یعنی قدرت چنان وسیع است چنان قوی است که به هر چیزی تعلق میگیرد و هر چیزی میتونه بسازد مثلا در ترکیب اشیا ترکیب اشیا ما یه وقت شیء رو ترکیب میکنیم این شیء ساخته ما نیست ترکیبش ساخته ماست و اتفاقا اون ترکیب رو ما نداریم ما خودمون اون ترکیب رو نداریم ولی هنر ترکیب رو داریم مصانخش رو نداریم صورتش رو داریم صورت علمیش رو داریم با صورت علمیه میسازیمش اگر شما این صورت علمیه رو حاکی از سنخیت قرار بدید مسلم است که ما این مصانخت رو با این ساخته خودمون داریم ولی اگر صورت علمیه رو به معنای مصانخت ندید ما بین ما و بین این شیء ساخته شده هیچ مصانخت نیست چرا؟ چون ما قدرت ساخت داریم، از خودمون چیزی صادر نکردیم، چیزی رو در خارج ساختیم. مسالخت لازم نیست. مگر عرض میکنم مسالخت اون یه صورت علمیه بگیر که در اون صورت بین همه فاعل های مرید و معلول ها مسالخت هست، چون فاعل مرید مسلم صورت خلقش رو قبل از خلقش تصویر میکنه و با اون صورت خلق میکنه. بنابراین اگر صورت مسالخت باشد همیشه مسالخت هست. ولی خب ظاهران مراد از ندارن، بلکه واقعا مراد از مسالخت این نیست که صورت علمیه داشته باشه. مسالخت اینه که در حقیقت ما اون معلول خارجی یه نوع وجودی داشته باشه. پس در خلق عرض کردیم اگر ما تعبیری به خلق کنیم مسالخت یه لازم باشه. اما تعبیری به صدور، در تعبیری به صدور مسالخت لازم هست، چون شیعی رو که ما میخوام صادر کنیم معنی صدور اینه که داریم و میخوام صادر کنیم، همونی که میگه موتی شیع فاقد شیعی نیست که شما مشکل کردی درست کردن میاد. موتی شیع فاقد شیعی نیست یعنی دارد که میتواند صادر کنه. صادر کردن رو توجه کنید به معنی این نیست که بخشی از این فاعل رو ما میچنیم تا بعد از اینکه مدتی معالی رو صادر کرد خود این فاعل تمام بشه، این معنی صدور نیست. صدور یعنی همونطور که بارها عرض کردیم ما فرض کنید یه مطلب علمی رو داریم، اینو در جاهای مختلف بیان میکنیم، این بیان نوعی صدور این مطلب علمی است و هرچی که بیان میکنیم کم نمیشه، ولی داریم که بیان میکنیم، اگه بلد نباشیم که نمیتونیم بیان کنیم. پس موتیشه فاقد شی نیست، یعنی اونی که مصدره باید یه جوری این صادر رو داشته باشه تا بتونه عطاش کنه. پس در صدور صنفیت اعتبار میشه. اگر تعبیر به صدور بکنیم صنفیت رو اعتبار میکنیم، چون صدور یعنی داشتن و عطا کردن، همین داشتن حکایت از صنفیت میکنه. اما تجلی، آیا تجلی هم دلالت بر صنفیت میکنیم؟ کسانی که قائل به تجلی هستن اینطور معتقدن که حقیقت اون اشیایی که ظهور پیدا میکنن در اون متجلی وجود دارند، حقیقتشون در اون متجلی وجود دارند، نه مسانخشون، بالاتر از مسانخ حقیقتشون. اگر من یه چیزی رو ظاهر میکنم معلوم میشه که اون چیز رو در باطن دارم که بعدا ظاهر میکنم، وقت ظهورش با اتون فرق میکنه. مثلا فرض کنید من مطلبی رو میدونم در باطن دارم، اینو میخوام ظهور بدم، مسلم اون که من میفهمم قوی تر از اونیست که من بیان میکنم، به طور کلی فهم قوی تر از بیان. اگر کسی مطلبی رو بیان کرد خودشون مطلب رو بهتر از بیانش میدونه. پس بیان که ظهور اون علم است ضعیف‌تر، همه جا همینطوره، ظاهر از مظهر ضعیف‌تره، ولی بالاخره مظهر رو یه جلو نشون میده. به همین جهته که گفته میشود موجوداتی که ظهور خداوندن رقیقند، رقیقه یعنی رقیق شده، نازک شده، ضعیف شده، و اونی که خود خداوند دارد حقیقته، یعنی اون اصل او دارد، رقیق شدهش مانه. خب خداوند تجلی می کند یعنی آن چرا که دارد جلوه می دهد، آشکار می کند، با این آشکار شدن ما هم پدید می دهد. این نشون می ده که حقایق ما، حقایق همه موجودات اونجا هست. اگر حقایق نباشد این رقایق موجود نمیشه، اون وقت حقایق متفاوتن. آیا این تفاوت باعث نمیشود که اونجا تکثر راه پیدا کنه؟ جوابشو قبلا دادیم که هر چقدر از عالم ماده که عالم تفصیل و انتشاره برید بالا به سمت عالم تجرد، حتما تعهد بیشتر میشه، تعهد با علف، وحدت بیشتر میشه و تمام این حقایق منتشره لف پیدا میکنن، یعنی در هم میپیچن تا وقتی برسید اونجا که عالم تجرد محضه، اونجا دیگه یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست. که اینو مثال داریم، توضیح هم داریم، مطلب تقریبا حل شده است. که مثال به مبصرات و مسموعات و اینا زدیم، در این عالم با 5 تا قوه ادراک میشه. یه خود رفتید عالم مثال، عالم خیال، با یه قوه ادراک میکنید. هرچی بالاتر برید میبینید این منتشرات رو جمع میکنید. پس عالم تجرد عالم جمعه. رضا گفتن همه موجودات در عالم قضا به وجود واحد جمعی موجوده. هم تعبیر به واحد دارن هم جمعی دارن. البته قید دفعی هم دارن، چون قید دفعی مراد من نیست ذکرش نکردم. همه موجودات در عالم فضا به وجود واحد جمعی، یعنی یک وجود و جمع هم هست، که میگه این منشن الا اندنا خزائن و بود خزینه پیش ماست. بعد ما تنظر بیدیم، تفصیل میدیم، یعنی پخش میکنم. علای حالن میخوام عرض کنم که همه حقایق موجودات در خداوند هست، اما همه حقایق اونجا ایجاد تکثر نمی کنه. اونجا وحدت محض و وساطت محض. وقتی تنزل پیدا میکنه میاد تو این عوالمی که خاصیتشون انتشاره، اینجا پخش میشه، تکثر درست میشه. خب بنابر قول به تجلی که میگوید تکثرات عالم از تجلی اون واحد به وجود آمدن، بنابر قول به تجلی ما نه سنخیت رو بلکه بالاتر از سنخیت رو لازم داریم، که اصل حقیقت باید اونجا باشه تا این دقائق ساده باشه. پس در خلق سنخیت رو لازم نداریم، در صدور لازم داریم، در تجلی قلیصر از سنخیت رو لازم داریم. این مطالب مربوط به سه علمه. هر سه علم خواستن کثرت رو توجیه کنه. یکی کثرت رو با خلق توجیه کرده، یکی با صدور توجیه کرده. بنابراین متکلم احتیاج به این ندارد که خواهر به سنخیت شده، بلکه اصلا سنخیت رو منچه. فیلسوف خواهر به سنخیت میشه، عارف هم خواهر به سنخیت، بالاتر از سنخیت میشه. اصلا مسانخت نمی کرد. میگه که مسانخت بین خلق و مخلوق نیست، مسانخت بین خالق و مخلوق نیست، حکایت و جل حکایت بودن بینشون هست. یعنی مسانخت رو خیلی پایین میگه، میگه اصلا مسانخت نیست. میگه که خداوند محشیز، بقیه حاکی، اون حق و اصل، بقیه فقط آینه. که از میکنم از مسانخت فلیستره و او واضح نیست مسانخت رو بشه. تا اینجا مکتر
چیزی داشت جمع و جمع منظور دو مقام احد یا واحد؟
نه اون مقام احد اینا چیز نشه، من دارم بالاتر از اون عرض میکنم. حالا بفرمایید مقام احد، بفرمایید مقام احد. ما در مقام احد که همه چی مندمجن و همه چی تعییناتشون به هم ریخته، اونجا میگیم که تعییناتشون شکسته، میگیم یک حقیقت واحد است که اگر متنزل شود این رقائق کثیره میشود، نه حقائق کثیره، این رقائق کثیره. تا اینجا دو تا مطلب گفته شد. یکی آیا سنخیت معتبر هست یا معتبر نیست، درباره این بحث کرد. یکی این که در این سه تعریف که یکی رو متکلم به کار برده، یکی رو فیلسوف، یکی رو عارف، آیا مسانخت معتبر هست یا معتبر نیست. بیان کردیم که در خلق مسانخت معتبر نیست، در صدور معتبر است، در تجلی یه چیزی دیگه معتبره علاوه بر خلق. حالا آیا قاعده الواحد بعد از این توضیحات بنابر قول به خلق تمام میشه، بنابر قول به صدور تمام میشه، بنابر قول به تجلی تمام میشه یا نمیشه؟ اینا باید بحث کنم. من چون داره وقت تموم میشه دارم مطالب آینده رو فهرستش رو میگم. اگر از طریق مسانخت خواستیم قاعده الواحد رو درست کنیم با تعبیر خلق، چون مسانخت نیست قاعده الواحد نمیاد، با تعبیر صدور میاد، با تعبیر تجلی هم باید بحثمون انشاءالله. اما اگر از طریق دیگه غیر مسانخت پیش رفتیم چنانچه ابن سینا پیش رفت، ابن سینا از طریق مفهوم پیش رفت، کاری به مسانخت نداشت. اگر از اون طریق پیش بیام حتی متکلم هم ملزم است که به قاعده الواحد اعتراف کند. اگر از طریق مسانخت پیش آمدیم اون میتونه بگه من خلق قائلم مسانخت قائل نیستم، ازا دلیل منکر بشه. اما اگر از طریق مسانخت پیش نمیدیم چنانچه ابن سینا همین کاری کرده، خیلی در بیانش زرنگی به خرج داده که طوری عمل کرده که متکلم ملزم بشه اعتراف کنه، همه ملزم بشه اعتراف کنه، نرفته سراغ یه مطلب مختلف و فی از اون استفاده نکرده، از چیزی استفاده کرده که همه قبول داره. بنابراین متکلم هم ناچار است قبول کند. فیلسوفان بعدا میشلا بحثش رو میکنیم. این مباحث باقی مونده که باید ادامه داده بشه. فقط من دو تا بحث از مباحثی رو که میخوام تر کنم تر کردم. یکی که سنخیت رو باید اعتراف کنیم یا نه، اگر اعتراف میکنیم در کدوم موطن اعتراف میکنیم. دوم این که این سه کلمه خلق و صدور و تجلی کدومشون سنخیت لازم دارن کدوم لازم ندارن. بقیه مباحث میشه.